ساعت 5 است به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک یک شما شنوندگان محترم. تبریک و شاد باش عرض میکنم فرا رسیدن عید سعید فطر را محضر یکایک یک شما خوبان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار ایدانه با مسئولان نظام و سفرهای کشورهای اسلامی عزت روزافزون اسلام و مقابله با زورگویی قدرت‌های بزرگ را در گرو وحدت و بصیرت امت اسلامی خواندند و تصریح کردند. جمهوری اسلامی دست خود را به سمت همه دولت‌های اسلامی دراز کرده است و خود را با آنها برادر و در یک جبهه کلی و اساسی می‌داند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای روز دوشنبه همزمان با عید سعید فطر در دیدار مسئولان نظام و سفرهای کشورهای اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه افزودند: راه مواجهه مؤثر با جنایات بی سابقه رژیم صهیونیستی و حامیان آن در فلسطین و لبنان اتحاد و همدلی و همزبانی دولت‌های اسلامی است. ایشان با بیان اینکه امروز بخشی از دنیای اسلام به شدت مجروح است، خاطر نشان کردند:
از حقوق مظلومان دفاع کنیم. امروز بخشی از دنیای اسلام به شدت مجروحه. فلسطین مجروحه، لبنان مجروحه. جنایت هایی که در این منطقه انجام می گیرد بعضی بی سابقه است. ما به یاد نداریم در تاریخی که یا مشاهده کردیم یا خوندیم که در کمتر از 2 سال حدود 20,000 کودک رو در یک درگیری نظامی از بین ببرن. اینها شوخی نیست. اینها رو دنیای اسلام ببینه، بشناسه، بفهمه، از رنج مردم فلسطین احساس رنج کنه و خودشو موظف بدانه. دست به دست هم بدن دنیای اسلام میتوانن. احتیاج به جنگ و کار نظامی هم نداره. همینقدر که اتحاد و اتفاق باشه، همدلی باشه، همزبانی باشه بین دولت‌های اسلامی، دیگران حساب کار خودشون رو میکنه.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای اضافه کردند: حقیقتا امروز دنیای اسلام به نقاط احتیاج دارد که آنان را به هم وصل میکند.
حقیقتا امروز دنیای اسلام احتیاج دارد به نقاطی که آنها رو به هم وصل میکند و متصل میکند. از اونها یک واحد فعال و کارآمد میسازه. عید فطر یکی از اونهاست. عید فطر در دعایی که در قنوت نماز عید فطر ما میخوانیم: ولی محمد صلی الله علیه و آله و شرفن و مزیدا. این جمله مزید جمله پرمغز و پرمعنایی است. یعنی این عید فطر موجب این است که عزت اسلام، عزت رسول مکرم روز به روز افزایش پیدا کند. دین او، راه و روشی که او در مقابل بشریت قرار داد، روز به روز گسترش پیدا کنه، افزایش پیدا کنه. عید فطر یه چنین خصوصیتی داره. چه این اتفاق خواهد افتاد؟ اون عید فطری که مردم در اون در کنار دیگر قرار نگیرن، تضرع نکنن، با خدا حرف نزنن، اجتماع تشکیل ندن، این خصوصیت رو نداره. عید فطر رو ما میسازیم، ما به عنوان شرف و مزید و برکت برای اسلام و مسلمین قرار میدیم با رفتار خودم، با حرکاتی که انجام میدیم. اگر در امت اسلامی اتحاد وجود داشته باشد، همت وجود داشته باشد، بصیرت وجود داشته باشد، عید فطر حقیقتاً مزید خواهد بود.
ایشان با اشاره به حوادث پی در پی و پرسرعت جهانی تصریح کردند.
امروز حوادث عالم با سرعت سرسام آوری اتفاق میاد، پی در پی حوادث گوناگون، چه در منطقه ما چه در دیگر مناطق دنیا. این سرعت حوادث اقتضا میکند که همه کسانی که خودشون رو در حوادث عالم دخیل میدانند یا متأثر از این حوادث می‌دانند، اونها هم با سرعت با دقت این حوادث رو دنبال کنند، جایگاه خودشون رو مشخص کنند. امروز این وظیفه در مقابل دولت‌های اسلامی است. دولت‌های اسلامی به ملت‌های خودشون، به دوستان خودشون، به دشمنان خودشون، به حوادثی که در پیش روی آنهاست، در انتظار آنهاست، با دقت فکر کنن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی جمعیت زیاد مسلمانان، ثروت سرشار طبیعی و قرار گرفتن در جغرافیای حساس از جهان را از فرصت‌های مهم دنیای اسلام برشمردند و گفتند
دنیای اسلام دنیای بزرگی است. ما مسلمان ها هم جمعیت زیادی هستیم، هم در جغرافیای دنیا در نقطه حساسی هستیم، هم از لحاظ ثروت طبیعی دنیا جزو کشورهای و مجموعه های ثروتمند دنیا هستیم. اگر دنیای اسلام بخواهد از این موقعیت‌های حساس استفاده کنه، احتیاج داره به یک اقدام اساسی و اون اتحاد دنیای اسلام. اتحاد به معنای این نیست که دولت‌ها یکی بشن، معناش این نیست که در همه گرایش‌های سیاسی مثل هم فکر کنن. اتحاد دنیای اسلام معناش این است که منافع مشترک رو بشناسن در درجه اول. در درجه اول بدانن منافع مشترکشون چیست. منافعمون رو اونچنان تعریف نکنیم که مستلزم اختلاف و دعوا و نزاع بین خودمون باشه.
حضرت آیت الله العظما خامنه ای مجموعه دنیای اسلام را یک خانواده خواندن و با تاکید بر همکاری و همفکری دولت‌های اسلامی برای جلوگیری از تعرض و زورگویی قدرت‌های متجاوز و ستمگر تصریح کردند.
خانواده دنیای اسلام یک خانواده است، یک مجموعه است. دولت‌های اسلامی بایستی به این فکر کنند، در این راه حرکت کنند. جمهوری اسلامی دست خود رو به سمت همه دولت‌های اسلامی دراز کرده، خود رو با اونها برادر می‌دونه، خود رو با اونها در یک جبهه کلی و اساسی می‌دونه. با هم همکاری کنیم، با هم همفکری کنیم، اتحاد دنیای اسلام رو حفظ کنیم. در اون صورت قدرت‌های متجاوز، قدرت‌های ستمگر قدرت های زورگو نخواهند توانست به دنیای اسلام تعرض کنند، زور بگند، باج طلبی کنند. امروز متاسفانه باج خواهی و باج طلبی یک کار رایجی شده بین قدرت ها در مقابل کشورها و دولتها و ملتهای ضعیف باج میطلبند از اونها، سریع هم این رو بیان میکنند. نگذاریم دنیای اسلام مواجه با باج طلبی آمریکا و امثال آمریکا بشه.
مردم در پایتخت و ولایات مختلف افغانستان روز نخست عید را در فضای آرام تجلیل کردند. آنان از تدابیر امنیتی ابراز رضایت کردند و مقامات امنیتی هم به مردم از تامین امنیت در روزهای عید اطمینان می‌دهند. گزارش از همکارم زهرا سلطانی.
سپری شدن روز نخست عید در فضای امن در سراسر افغانستان. شهروندان در سراسر کشور روز اول عید سعید فطر را بدون هیچ رویداد ضد امنیت سپری کردند. شهروندان می گویند خرسندند که دیگر گواه رویدادهای ضد امنیتی نیستند.
ترانی عزیز ما که در بیرون از کشور هستند بیاین، الحمدلله در افغانستان یک فضای برادری و اخوت الحمدلله ایجاد شدن، به همگی احترام قائل هستند. امارات اسلامی افغانستان آمدن سر تا سر افغانستان امنیت هستند، به هیچ کس کس شخصی و هیچ کس نمیتونه برای کس ادعا داشته باشه، کس را آزار بتن، اذیت کنن. کلشان بیان، وطنشان از حقشان از بیان اینجا امرای ما شما در یک مسجد در یک جای نماز ادا کنن.
ان شاء الله افغانستان امنیت آمده بیان در کابل امی روزای رخصتی خدا امی روزای دیگر روز آمدن تا نمی دم ماه رمضان بیان نمیدون بیان که از امیدا که تمام تمام تشکیل کنن بهتری میده.
از سوی هم شماری از کودکان میگویند خرسندند که در یک فضای امن روزهای عید را در کنار دوستانشان با بازی و سرگرمی تجلیل میکنند.
در کشتی میشینیم، امروز عید است، ما خوشحال هستیم، ما با دوستای ما اومده سرگرمی است.
به اینجا اومده ایم اک روز عید است، یک سرگرمی میکنیم با دوستای خود، همسن سال خود اومده ایم سرگرمی میکنیم. دیگه چی کنیم، عید است، باید یک زده سات خود را کنیم. دیگه کل روز در مکتب هستیم، در درس خواندن و مشکلات. دیگه یک سه روزم که بیکار بونی خوب است که یک ذره ساتری کنی که سات تیر شو یک حال دیگه شو.
در همین حال اطل اصحاب الدین قمندان عمومی گارنیزیون کابل میگوید آنان شب و روز برای تامین امنیت شهروندان تلاش میکنند و به هیچ کسی اجازه نمیدهند که امنیت شهر را اخلال و سبب ایجاد نگرانی برای مردم شوند. وی تاکید میکند که نیروهای امنیتی حکومت طالبان تدابیر شدیدی را روی دست گرفته و شهروندان بدون هیچ نگرانی از روزهای عید تجلیل کنند.
کوم هغه چې د امنیت تهدید وی مشکلات وی کوم ځکه موږ ضرورت وی لږ په دغه ځکه ضرورت دی دغه ځپره امنیتی مجاهدین او داسې د پي مجاهدین ټول په غزیو کې موظف دي خپل وظیفه او خپل دند په مخوري ان شاء الله مشکل بنه وي. کچوک سپرنه دیو ولایت نه بول ولایت کی او څوک پر خو ته سی هر ځته سی ان شاء الله د دې امنیت په میټینګ وو.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان روزهای عید در فضای امن سپری می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی با اطلاعاتتان می رسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 6:31:22 شام به وقت کابل خواهد بود. تشکر از همراهیتان، بدرود و خداوند منان یاری آورد.
اگر می شد صدا را دید چه گل هایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شود. اگر می شود صدا را بید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی
صدای همدلی 3800-226
در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی آواز بخوانی هم بورا رسول کنی با ساز بخوانی ترانه های سبز با ناز بخوانی بیا که همدلی کنی آواز بخوانی.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد. غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز دربارش صحبت میکنیم آیا فلسطینی ها در سال 1948 داوطلبانه وطنشان را ترک کردند؟ در این پادکست به چیزهایی میپردازیم که خیلی ها فکر میکنند درست است ولی نیست. در قسمت های قبلی درباره نادرستی ای گزارک صهیونیسم هم و یهودیت با شما صحبت کردیم و نادرستی ای ادعا و البته دلایل طرحی ادعای نادرست مورد بررسی قرار دادیم. همچنین درباره استفاده ابزاری صهیونیسم از کتاب مقدس با شما صحبت کردیم و بیان کردیم که به اعتقاد ایلان پاپه نویسنده کتاب ده غلط مشهور درباره اسرائیل، کتاب مقدس یهودی ها متنی ادبی است که در دوره‌های مختلف توسط افراد متعدد تحریر یافته، نه یک راهنما و دستورالعمل برای جنگ از جانب خدا. اما استفاده ابزاری صهیونیسم از این کتاب تا بدانجا پیش رفته که برخی سران صهیونیستی خواهان آنند که خانواده‌های فلسطینی را باید همراه با فرزندانشان کشت، جنایتی که این روزها نمونه‌های واضح او را در غزه می‌بینیم. توقف مهاجرت یهودیان به فلسطین و تشکیل یک فلسطین مستقل، بریتانیایی‌ها تلاش کردند تا به توافقی برسند برای ایجاد تساوی بین دو گروه. رهبران فلسطین برخلاف میل ملتشان رضایت دادند وطن‌گزینان یهودی در ساختارهای آینده کشوری که پس از پایان قیمومیت بریتانیا تشکیل خواهد شد، مشارکت مساوی با فلسطینی‌ها داشته باشند. اما در مقابل رهبران صهیونیست فقط تا وقتی از این ایده حمایت کردند که فکر میکردن فلسطینی ها اونا را نخواهند پذیرفت. مشارکت و نماینده داشتن در یک حکومت مشترک دقیقا مخالف تمام چیزهایی بود که فرض میشد صهیونیست میخواهد به آن دست یابد. بنابراین طرح پیشنهاد از سمت صهیونیست رد شد. همین مسئله منجر به شورش‌های سال 1929 شد. البته دلایل دیگری هم برای راه افتادن موج خشونت وجود داشت که جدی‌ترین موج از زمان آغاز قیمومیت بریتانیا بر فلسطین بود. این موج خشونت عبارت بود از سلب مالکیت حقوقی زمین از فلسطینی‌های مستأجر، آن هم توسط اشخاص برجسته محلی و بزرگ زمیندارانی که خودشان در آنجا ساکن نبودند و زمین را به صندوق ملی یهود فروخته بودند. مستأجران و رعیت‌ها برای قرن‌های متوالی در این زمین‌ها زندگی کرده بودند، ولی حالا مجبور بودند در زاغه‌ها و خیابان‌های کثیف، پرجمعیت و فقیرنشین شهرها زندگی بکنند. در یکی از همین زاغه‌ها، سخنران تبعیدی سوری عزالدین قسام در اوایل دهه 1930 اولین پیروان خود را بر راه انداختن جنگ اسلامی مقدس یا همو جهاد علیه بریتانیا و جنبش صهیونیسم جذب کرد. میراث او چنان محفوظ ماند که بعدها نام او را بر روی شاخه نظامی جنبش حماس گذاشتند. در روزها جنبش ملی فلسطین صهیونیست با عنوان یک پروژه استعماری می‌دید که باید شکستش می‌داد. وقتی بریتانیایی‌ها در سال 1947 تصمیم گرفتند حل مسئله فلسطین به سازمان ملل ارجاع بدهند، فلسطینی‌ها در کنار دیگر کشورهای عرب تشکیل یک کشور واحد و جای حکومت قیمومیت پیشنهاد دادند. سازمان ملل 7 ماه درباره سرنوشت فلسطین مشغول بحث و بررسی بود. سازمان ملل 2 گزینه را بررسی میکرد. گزینه‌ای که از طرف فلسطینی ها پیشنهاد شد عبارت بود از یک کشور واحد که وطن گزینان یهودی در فلسطین را میپذیرفت، ولی هیچ گونه استعمار بیشتر صهیونیست مثل اجازه شهرکسازی و اعزام مهاجرین تازه را نمیداد. و گزینه دوم تقسیم سرزمین و کشور عرب و یک کشور یهودی بود. فکر میکنین جواب سازمان ملل چه بود؟ سازمان ملل در کمال تعجب در نهایت گزینه دوم ترجیح داد. پیامشان به فلسطین ای بود که شما نمیتونین در این سرزمین به صورت مشترک با وطن گزینان زندگی بکنین. فقط میتونین نیمی از کشور خود نجات بدین و نیم دیگرش با وطن گزینان یهودی واگذار کنین. با این تفاصیل باید صهیونیسم با عنوان یک جنبش استعماری وطن گزین و جنبش ملی فلسطینی ها را با عنوان یک جنبش ضد استعماری در نظر گرفت. تا سال 1945 صهیونیست تانسته بود بیش از 500,000 وطنگزین یهودی را به فلسطین جذب بکنه، او هم فلسطینی که جمعیت بومیانش بیشتر از 2,000,000 نفر بود. بعضی از مهاجرین یهودی با اجازه حکومت قیم و برخی هم بدون اجازه آمده بودند. جمعیت بومی نه مورد مشورت قرار گرفته بود و نه مخالفتش با پروژه تبدیل کردن فلسطین به یک دولت یهودی مورد توجه واقع شده بود. وطنگزینان موفق شده بودند یک دولت در دولت تشکیل بدن که تمامی زیرساخت‌های ضروری را در دل خود بنا کرده بود، ولی در هر دو جنبه ناکام مانده بود. صهیونیسم تا آن زمان موفق شده بود فقط 7% از خاک سرزمین فلسطین به صورت مشروع خریداری بکنه. این 7% برای برپایی کشوری در آینده کافی نبود. از این گذشته صهیونیسم همچنان اقلیت بود. راه حل جنبش استعماری وطنگزین صهیونیسم 2 منطق قتل عام و ناانسان نمایی بود. وطنگزینان بر ای که کنترل خود بر سرزمین های فراتر از 7% گسترش بتن و همچنین بر ای که داشتن یک اکثریت جمعیتی را تضمین کنند، تصمیم گرفتن بومی ها را از وطن خودشان بیرون بکنن و ای کار طی چند دهه توسط صهیونیست ها و حامیان آنها انجام شد. بنابراین صهیونیسم یک پروژه استعماری و وطن‌گزین بود. جنبشی که به نظر میرسه هنوز به پایان راه و محقق کردن تمام اهدافش نرسیده، چون فلسطین هنوز هم از نظر جمعیت شناسی یهودی نیست، با وجود ای که اسرائیل از نظر سیاسی با ابزارهای مختلف تمامی خاک او را تحت کنترل حکومتش داره، ولی هنوز هم در حال استعمارگری است. هنوز هم مشغول ساخت مستعمره نشین‌های جدید در الجلیل، نقب و کرانه باختری به هدف افزایش دادن تعداد یهودی‌های آنجاست. هنوز هم از فلسطینی‌ها سلب مالکیت می‌کنه و هنوز هم حق بومی‌ها در خصوص وطن خودشان را انکار می‌کنه. لذا با توجه به پژوهش‌های ایلان پاپه این افسانه هم کاملاً دروغ و رد میشه. اگرچه خود ایلان پاپه هم از همان اول نام افسانه را برش نهاده. صهیونیسم استعمارگری است، آن هم استعمارگر وطن‌گزین که بر رسیدن به اهدافش از قتل و غارت ابایی ندارد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبن همه تو دیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
سیر گلزار که یارب در نظر دارد بهار، از پر طاووس دامن بر کمر دارد بهار. شبنم ما را به حسرت آب می باید شدن، که از دل هر ذره طوفانی دگر دارد بهار. سلام دوستان، در اولین روزهای بهار هستیم و غزلهای بهاری شاعران در این روزها بسیار مناسبت دارد. فصل بهار در شعر فارسی بسیار حضور پررنگی دارد و شاید دلیل مهم آن این باشد که همانطور که طبیعت در این فصل زندگی از سر می گیرد، جوشش های طبع شاعران هم بیشتر می شود. بخصوص عبدالقادر بیدل که به تعبیر خودش نوعی جنون در فصل بهار به سراغ او می رود. ای نسیم از کوی جانان می رسی، آهسته باش، همرهت بوی بهاری هست و من دیوانم. اما درباره غزلی که برای این برنامه انتخاب کرده ایم چند نکته گفتنی است. یکی این که این غزل تا حدودی استقبال از غزل بهاری صاحب تبریزی است. صاحب نیز غزلی با ردیف دارد بهار